16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه دهم دی ماه 1402 خورشیدی است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم بابک غفوریازر همراه میشیم با مشروع خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد صبح امروز به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانگجو در دریای سرخ پاسخ داده و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشته است. در بیانیه سنتکام گفته شده که صبح یک شنبه به وقت یمن بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریولی به پرواز در آمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرد. پیشتر سنتکام گفته بود که شنبه بعد از ظهر دو موشک شلیک شده به سمت کشتی مرسک هانگجو که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر شرکت مرسک از قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. ارتش اسرائیل امروز یک شنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از هک شدن سامانه سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران، این شرکت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید وقوع این اتفاق گفت همراه پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام گروه هکری است. این شرکت در بیانیه خود با پذیرش مسئولیت اعلام کرده که بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این اتفاق انجام خواهد داد. ساعتی پیش از انتشار بیانیه شرکت اسنپ فود، یک گروه هکری از دستیابی به اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول خبر داده و آنها را برای فروش در اینترنت عرضه کرده بود. این گروه هکری گفته پیشتر نیز سامانه سفارش تاکسی اینترنتی تپسی را هک کرده بود. و مقام‌های محلی در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، می‌گویند ارتش روسیه بامداد یکشنبه با پهپادهای تهاجمی به مناطقی در این شهر حمله کرده و آسیب‌هایی به مناطق مسکونی وارد شده است. ارتش اوکراین گفته 21 پهپاد از مجموع 49 پهپاد ارسالی را سرنگون کرده است. در همین حال صبح یک شنبه در شهر بولگرود در شرق روسیه آژیر حمله هوایی به صدا درآمد. روز شنبه این شهر هدف حمله هوایی تلافی جویانه اوکراین قرار گرفت که مقام‌های روسیه می‌گویند بر اثر آن 24 غیر نظامی کشته شدند. روسیه شنبه شب نشستی فوق‌العاده در واکنش به این حمله در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل داد. پیشتر مقام‌های اوکراین گفته بودند که شهرهای مختلف این کشور هدف شدیدترین حملات هوایی روسیه طی ماه‌های اخیر قرار گرفته بودند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوریازر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله بعد از ظهر. آغاز دوباره حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. آمریکا میگوید قایق‌های حمله کننده حوثی را منهدم کرده است. حملات سنگین بی سابقه پهپادی و موشکی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر. و بنابر برخی مطالعات نوشیدن شراب قرمز با وعده غذایی مناسب میتواند خطر ابتلا به دیابت 2 را کاهش دهد. بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حمله دریایی حوثی‌ها به یک کشتی دانمارکی در دریای سرخ، 3 قایق متعلق به حوثی‌ها را هدف قرار داده و سرنشینان آنها را کشته است. در بیانیه سنتکام آمده که این قایق‌ها با سرنشینان مسلح قصد داشتند که این کشتی تجاری را تصرف کنند. نخست گزارش مهران کریمی رو در این باره بشنویم و بعد در این باره با یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کردیم.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانکو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. در همین روز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود به صراحت به او اعلام کرده که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت از حوثی‌های یمن در زمینه پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است، پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS گریولی و USS لابون به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS گریولی 2 موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام این 23 حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش از بروز حادثه برای یک کشتی در فاصله 55 مایلی جنوب غربی بندر هدیده خبر داد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
گزارش مهران کریمی بود. اما به دنبال حملات سنگین هوایی آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه و همچنین هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های دمشق و حلب که به اسرائیل نسبت داده شده، همانطور که در گزارش پیشین شنیدیم، حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ توسط حوثی‌ها بار دیگر از سر گرفته شده است. آنطور که سنتکام اعلام کرده، در دفع حمله حوثی‌ها 3 قایق متعلق به این گروه مورد حمایت ایران هدف قرار گرفته و سرنشینان آنها کشته شده است. آیا حوثی‌ها و آمریکا وارد یک رویارویی مستقیم شدند؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان در میان گذاشتم.
این به معنای این است که آمریکا یک اخطار جدیدی به حوثی‌ها داده و اخطار جدی داده به حوثی‌ها، چون دیشون رو کشته در حقیقت، که شما نمیتونید به کشتی‌ها حمله کنید و 2 ناو هواپیما بر در اون منطقه هست و آمریکا باید جواب میداد به این حمله حوثی ها، چون در حقیقت اون دو تا کشتیرانی بزرگ جهانی، یعنی مرز که دانمارکی هست و هاپاک لوید که آلمانی هست، اینها پس از حملات اولیه حوثی ها به کشتیرانی مجبور شده بودند که دریای سرخ رو ترک بکنن، از باب المندب دیگه رد بشن و قاره آفریقا رو دور بزنن و به دریای مدیترانه بزنن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که ما جلوی حوثی ها وامیسیم، این کشتیرانی به خصوص کشتیرانی مرز که دانمارکی برگشته و الان درست به این کشتی حمله کردن حوثی ها، و همین علت هم هست که آمریکایی ها مجبور شدن برای حفظ حیثیت خودشون، برای حفظ امنیت کشتیرانی و به خاطر اینکه خود این کسانی که در این کشتی بودن تقاضای کمک کرده بودن و همینطور که شما گفتید 4 تا از این قایق‌های تندروی حوثی ها رو مورد حمله قرار دادن، 3 تاش رو با تمام سرنشینانش از بین بردن، یکیش هم آمریکایی ها میگن موفق به فرار شده. این نشانه این است که آمریکا خیلی جدی هست در برابر تهدیدی که از طریق حوثی ها برای تنگه باب المندب به وجود اومده، چون باب المندب خیلی مهمه.
آقای سعدزاده، حالا به نظر میرسه که اتفاقات دیروز و امروز در دریای سرخ توسط حوثی ها یک پیش زمینه ای هم داره و اون هم حملات سنگین هوایی آمریکا و منتسب به اسرائیل به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه و مرز با عراق هست. چقدر این موارد به هم مربوط هستند؟
بسیار به هم مربوط هستند. ما در حقیقت یه تصویری داریم در صحنه خاورمیانه که این داستان حوثی ها و اتفاقاتی که در دریای سرخ میفته تنها یکی از مینیاتورهای این تصویر هست. تصویر بزرگتر این است که ایران سعی میکنه با نیروهای نیابتیش به اصطلاح اسرائیل رو درگیر جبهه های متفاوتی بکنه، البته به صورت محدود. اسرائیل ولی یک کار دیگه، استراتژیک دیگری داره انجام میده و این بی سابقه بوده در طی، یعنی در حقیقت در از آغاز شروع جنگ غزه، اسرائیل تقریبا به اندازه تمام سال گذشته به مواضع ایران در سوریه حمله کرده، چیزی حدود 45 بار، و یکی از اهداف اسرائیل به نظر میرسه که قطع رابطه زمینی، هوایی، دریایی نیروی سپاه قدس با جنگنده هایی رو که داره اونجا، رزمندگانی که اونجا داره که فاطمیون، خود سپاه قدس، حزب الله، به سوریه، و قطع کردن رابطه فرستادن اسلحه به لبنان هست. از راه زمینی، در حقیقت از این گذرگاه بوکمال در مرز عراق و سوریه انجام میشد که ایران اونجا یه پایگاه بسیار بزرگی به نام پایگاه امام علی درست کرده و اونجا هم مراکز تمرین هست برای گروه های شبه نظامی طرفدار ایران و هم مرکزی است که اسلحه به اونجا انتقال پیدا میکنه و طریق زمینی به حزب الله میرسه. یکی هم فرودگاه های حلب و دمشق هستن که از راه هوایی اسلحه وارد میشه و همینطور که میدونید حتی به بندر لازقیه هم، یعنی اون قسمتی از بندر لازقیه که کشتی های ایران یا محموله های تسلیحاتی ایران به اونجا میرسه، اسرائیل اونجا رو هم بمباران کرده. این مثل این که اسرائیل هدفش این هست که درست در این لحظه بحران نگذاره از ایران اسلحه از طریق زمینی، هوایی، دریایی به سوریه و به خصوص به حزب الله برسه.
خیلی کوتاه آقای سعدزاده، در اینجا سکوت روسیه در قبال این حملات سنگین هوایی در سوریه معنادار به نظر میرسه، نظر شما چه هست؟
من فکر میکنم در یک بحرانی قرار داره یا در تنگنایی قرار داره. فشار قبل در مورد جنگ اوکراین من غیر مستقیم روسیه اعلام کرده که جنگ غزه و اوکراین شبیه هم دیگه هست، همون حقی رو که ما داریم به اوکراین حمله کردیم، همون حق هم گویا اسرائیل داره که به غزه حمله کرده. بنابراین برای رفع این بحران بین المللی بایستی که به هر حال یه جوری به توافقاتی رسید، یا ظاهرا نشانه هایی نشون میده که باید به توافقاتی رسید. در حقیقت میخواد که با اصلاح نسبی کردن مسئله جنگش در اوکراین، غزه رو هم مورد معامله قرار بده با طرف های غربی. این که موفق خواهد شد یا نه، طرف های غربی اینو میپذیرن مسئله دیگه است، ولی این کوشش دیپلماتیک روسیه است.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها، حملات هوایی و پهپادی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر در روزهای اخیر به طرز کم سابقه افزایش یافته است. ارتش روسیه بامداد یک شنبه با پهپادهای تهاجمی حملات سنگینی را به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، صورت داد و به گفته مقامات محلی آسیب‌های زیادی به مناطق مسکونی این شهر وارد شده است. همزمان در شهر بلوگرود در شرق روسیه هم آژیرهای حمله هوایی به صدا در آمده. روز گذشته این شهر هدف حملات سنگین تلافی جویانه اوکراین قرار گرفت که مقامات روسیه میگویند بر اثر آن 24 غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقامات اوکراین در 48 ساعت گذشته شهرهای مختلف این کشور هدف شدیدترین حملات هوایی روسیه طی ماه‌های اخیر قرار گرفته است. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا، گفتگو کردم و نخست از او درباره علت تشدید حملات موشکی و هوایی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر جویا شدم.
روسیه به نوعی میشه گفت که بزرگترین حمله خودش رو از زمان شروع جنگ تا به امروز انجام داد. طی این حمله از 158 پهپاد و موشک استفاده کرد برای اینکه 120 نقطه مختلف در اوکراین رو مورد هدف قرار بده. چیزی در حدود 39 نفر رو کشت. در پاسخ هم اوکراین، همونطور که بخش اطلاعات ارتش اوکراین پیش از این اعلام کرده بود که پاسخ خواهند داد به حملات روسیه در فصل زمستان علیه زیرساخت‌های اوکراین، استفاده کرد از 13 موشک و پهپاد برای اینکه شهر بلگوراد در شهر مرزی در جنوب روسیه رو مورد هدف قرار بده. اما دلیل اصلی این که در چنین مرحله‌ای روسیه شروع کرد و دست به این حمله زد این هستش که جنگ وارد یک مرحله فرسایشی شده. این مرحله فرسایشی منجر به این شد که در سال 2023 یک تعادلی بین دو طرف ایجاد شه، برای اینکه همونطور که روسیه از کره شمالی و جمهوری اسلامی کمک میگیره، به هر حال اوکراین هم کمک‌های درخور توجهی رو داره از سمت کشورهای غربی داره دریافت می‌کنه. روسیه مجبور هست به نوعی این حملات رو افزایش بده با دو هدف: یک، از بین بردن زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی برای اینکه خطوط لوجستیک و تامین جنگ رو بتونه به نوعی میشه گفت که مختل کنه، و هدف دومی که دنبال میکنه این هست که روحیه مردم رو کاهش بده نسبت به اون چه که مقاومت اونها رو میتونه بسازه.
آقای مدرس، به جنگ فرسایشی اشاره کردید، الان این بحث چگونگی ادامه دار بودن حمایت‌های لوجستیک غرب از اوکراین به نظر میرسه مثل روزهای آغازین این جنگ نیست. انتخابات آتی آمریکا رو داریم. دیگر شاخصهای هیبریدی و یا ترکیبی به عنوان عناصر تشکیل دهنده قدرت یک کشور از جمله نیروی انسانی هم در این میان مطرح هست. با توجه به مواردی که اشاره کردم، به نظر شما طولانی تر شدن این جنگ بیشتر به ضرر کدوم یکی از طرفای این درگیری است؟
ببینید، همونطور که اشاره کردین کمک‌ها به اوکراین داره کاهش پیدا می‌کنه. به عنوان مثال مجارستان یک بودجه 70 میلیارد یورویی رو که قرار بود اتحادیه اروپا کمک کنه به اوکراین رو میشه گفت مانع اون شد. الان اتحادیه داره سعی می‌کنه به یک بسته 50 میلیارد دلاری رو تصویب کنه که اون هم هنوز میشه گفت به نتیجه قطعی نرسیده. اما خب در این حال یک سری هنوز حمایت‌های لوجستیک از جمله ارسال سلاح از سمت به عنوان مثال انگلستان داره انجام میشه به اوکراین، که چیزی در حدود 200 موشک کوتاه برد هوا به هوا رو برای اونها فرستاد و یک بسته 8 میلیارد دلاری رو آماده کرده برای کمک به اوکراین. ولی یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره در بین دو طرف این هستش که این تعادل در سالی که پیش رو داریم در یک قضیه ممکنه به هم بریزه، و اون هم نیروی انسانی هست، به این مفهوم که دو طرف نیاز دارند که ادامه بدن به سربازگیری و به تقویت نیروهای مسلح خودشون برای اینکه بتونن این تعادل رو در این جنگ حفظ کنند. این مسئله در دو طرف یک تفاوت بسیار عمده‌ای داره که از سمت اوکراینی با وجود فرسایش و خستگی‌ها یک حس روحیه و مقاومت ملی وجود داره، در صورتی که از سمت روسی به نظر میرسه که افراد زیادی تمایل به این ندارن که بخوان وارد نیروهای مسلح بشن یا بخوان ادامه بدن به این جنگ. کما اینکه این مسئله باعث شده که روسیه بره از زندان‌ها سعی کنه سرباز بگیره. به نوعی میشه گفت کشوری در این جنگ برنده خواهد شد که دیرتر خسته بشه از نظر فرسایش نیروهای انسانیش.
حالا جدای از برنده و بازنده احتمالی این جنگ، آقای مدرس، نزدیک به 2 سال از آغاز این جنگ میگذره. به نظر نمیرسه که گره‌های اصلی اختلاف دو کشور باز شده باشه. آیا در میان مدت حتی هیچ چشم‌اندازی از یک مصالحه احتمالی میان دو کشور قابل پیش‌بینی هست؟
گره های اصلی هنوز باز نشدن، اما به نظر میرسه که هر دو کشور از اون اهداف اولیه و بسیار بزرگی که داشتن به نوعی تا حدی عقب نشینی کرده باشن. کما اینکه به عنوان مثال روسیه در بحث خلعید اوکراین از دریای سیاه به نوعی میشه گفت داره به دیده اغماز مینگره. در رابطه با بخشای از شرق اوکراین که برنامه برای پیشروی بیشتری داشتن، به نظر میرسه که روس‌ها دارن سعی میکنن فعلا پیشروی خودشون رو تا حدی میشه گفت کنتر کنن و بیشتر به تثبیت حاکمیت خودشون به بخشایی که به دست آوردن بپردازن. اما در نهایت سرنوشت این جنگ از طریق یک توافق سیاسی مشخص نخواهد شد، از طریق یک فرسایش نظامی مشخص خواهد شد، به این معنی که یک صلح دو فاکتور رو خواهد داد که باعث انجماد جنگ خواهد شد. از سمت روسیه جنگ رو در حالت فعلی منجمد میکنه، یک صلح دو فاکتور بتونه ایجاد کنه برای اینکه یک سری واقعیات سیاسی جدید رو بخواد معرفی کنه. اینکه جنس این واقعیات سیاسی چه خواهد بود و تا چه حد به ضرر اوکراین خواهد بود یا به ضرر روسیه خواهد بود رو فقط میتونه این بحث مشخص کنه که کدوم کشور زودتر خسته خواهد شد بین این دو.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
و اما آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. ملیکا محمدی 3 دی ماه در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
10 دی ماه آخرین وداع با شماره 18 ابدی تیم ملی فوتبال زنان. تشییع پیکر ملیکا محمدی در استادیوم 100,000 نفره آزادی در حالی برگزار شد که 12 سال پیش از او برای آخرین بار پیکر ناصر حجازی، اسطوره فوتبال، روی دوش مردم تشییع شد. هواداران و اهالی فوتبال ایران نام ملیکا را فریاد زدند و یادش را گرامی داشتند. عادل فردوسی پور، مجری و مفسر فوتبال:
خیلی اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود. متاسفانه اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر این مصیبت و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار توی حالت اومد ورزشگاه آزادی.
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، ملیکا محمدی را یک بازیکن حرفه‌ای و با اخلاق میدانست.
و این دختر یک دختر با شخصیت، یک دختر فنی، یک دختری که همیشه برای تیم ملی آماده بود با اینکه اون ور دنیا بود. یعنی ما هر وقت که صداش میکردیم بی دغدغه ترین و آماده ترین آدم برای تیم ملی ملیکا بود.
در این یاد بود مادر ملیکا از عشق او به فوتبال ایران گفت:
ترین تعریف از ملیکا عشق است. از کودکی راه خود را پیدا کرد، مصمم، استوار مبارزه کرد، به دست آورد. در زمستان‌های سرد، تابستان‌های داغ، در مستطیل سرد، رسالت انسان، نیت و عشق را تنظیم کرد.
همچنین در حاشیه این مراسم، مادر ملیکا محمدی به نپرداختن رسانه‌ها به فوتبال زنان از عادل فردوسی پور گلایه کرد.
چون من اونجا می‌نشستم چشک هزار، ساعت 4 صبح بیدار می‌شدم. برنامه مثلا اینجا شما بازیاشون ساعت 1 بعد از ظهر اینجا بود که یه خبری، یه اثری از این بچه‌م که داره توی فوتبال بازی میکنه باشه دیگه، که من ببینم این زحمتی که داره میکشه، ببینمش، ببینم چجوری داره بازی میکنه، تیمش چجوریه، الان دارن چیکار میکنن. ولی متاسفانه هیچ خبری، هیچ اثری. همه به همه چیزا میپرداختیم غیر از فوتبال بانوان.
ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم، در یک سانحه رانندگی و پس از واژگونی خودروی تیبا جان خود را از دست داد. پیکر ملیکا محمدی بعد از تشییع در ورزشگاه حافظیه در شیراز و استادیوم آزادی در تهران برای خاکسپاری به محل سکونت خانواده‌اش در آمریکا منتقل می شود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
و اما آخرین گزارش مجله بعد از ظهر اینکه یک رشته مطالعات در سالهای اخیر نشان داده که نوشیدن شراب قرمز همراه با وعده‌های غذایی مناسب میتونه به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط باشه. این مطالعه در حالی است که هنوز گروه‌هایی از پزشکان به طور کلی مصرف هر نوع نوشیدنی الکلی رو برای سلامت انسان خطرناک میدونن. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
بر اساس تحقیقات اولیه که در ماه مارس سال 2022 از سوی انجمن قلب آمریکا ارائه شد، تجزیه و تحلیل‌های سلامتی نشان داده است که مصرف الکل به ویژه شراب قرمز همراه با وعده‌های غذایی مناسب با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 یا بیماری قند نوع 2 مرتبط بوده است. اجازه بدید شما رو بیشتر با این تحقیقات که طی حدود 11 سال انجام شده آشنا کنیم. این آزمایش‌ها بر روی نزدیک به 312400 بزرگسال مصرف کننده معمولی الکل از بیوبانک انگلستان انجام شده. شرکت کنندگان زن و مرد در زمان ثبت نام برای این مطالعه بیماری‌هایی چون دیابت، بیماری‌های قلبی، عروقی یا سرطان نداشتند و میانگین سنی شرکت کنندگان حدود 56 سال بوده است. در این بررسی هانوما سرپرست تیم تحقیق در مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه تولان در نیورلان اثرات مصرف الکل بر سلامتی را به عنوان یک شمشیر دولبه توصیف کرده. میگوید مصرف الکل با توجه به روش استفاده میتواند هم مضر و هم مفید باشد. با این همه گردانندگان این تحقیقات تقریبا یک صدا میگویند که یک نکته کلیدی برای کسانی که قبلا الکل مصرف میکردند رعایت اعتدال در مصرف آن است. مصرف الکل بی رویه تا کنون نشان داده که میتواند با خطرات سلامتی کوتاه و بلند مدت از جمله تصادفات رانندگی، خشونت، فشار خون بالا، چاقی، سکته، سرطان، بیماری های کبد، افسردگی، خودکشی، تصادفات و اعتیاد مرتبط باشد. انجمن قلب آمریکا و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده CDC توصیه میکنند که بزرگسالانی که الکل نمی نوشند یا اینکه چنین عادتی نداشتند بهتر است اصلا شروع نکنند و برخی دیگر از جمله زنان باردار یا در تلاش برای باردار شدن و افراد زیر 21 سال و همینطور افرادی که شرایط سلامتی خاصی دارند به هیچ وجه الکل مصرف نکنند و این مطالعه رو هم راه حلی برای پیشگیری از مرض قند نوع 2 در نظر نگیرند. اما جدا از همه اینها، بنابر تحقیقات انجام شده مطالعه میگوید که نوشیدن متعادل به عنوان یک گیلاس شراب قرمز در شب برای زنان و حتی اکثر 2 گیلاس در شب همراه با غذا برای مردان میتواند ایدال باشد، آن هم تحت نظر پزشک و همراه با یک رژیم غذایی مناسب که در برخی مقاله ها به یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای کم کالری اشاره شده. محققان در این مطالعه علاوه بر ارتباط مصرف الکل همراه با وعده‌های غذایی به سایر احتمالات از جمله آنتی اکسیدان‌های موجود در شراب قرمز هم به عنوان یک عامل احتمالی کاهش بالقوه دیابت نوع 2 اشاره می‌کنند.
1 to 2 glasses of red wine for men and up to 1 glass of red wine for women daily at dinner.
دکتر منیشا سود متخصص قدرت در نیویورک میگه نوشیدن 1 گیلاس شراب قرمز در شب برای زنان و حد اکثر 2 گیلاس برای مردان در مدت 2 سال تأثیراتی را بر روی قند خون نشان داده که میتونه مثبت باشه. از سوی دیگر خانم دکتر آیریس شای از دانشگاه بنگوریون در اسرائیل هم میگه مصرف متوسط شراب به ویژه شراب قرمز در میان دیابتی های کنترل شده به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی ظاهرا بی خطر است و خطر متابولیک قلبی را نیز تا حدی کاهش می‌دهد. با این همه به گفته دکتر رابرت اکل رئیس سابق انجمن قلب آمریکا علی‌رغم یافته‌های جدید، رابطه بین مصرف الکل و دیابت نوع 2 تازه در شروع و همچنان بحث برانگیز است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم شد.